أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در اون عباراتی که از کفایت الاصول خواندیم، یک مطلب این بود که سیاق آیه مصارعه و استباق فقط عبارت است از البعث نحو المصارعت الى المغفره و الاستباق الى الخیر، بدون این که ترک اینها موجب غضب الهی و گرفتار شدن به شر عذاب و عقاب باشد. من دون استتباع ترکه ما للغضب و شر. خب این ملاک خوبیه و قابل تأمل و استفاده هست در عوامل ارشادیه، الا انه که این موجب تمییز نمیشه، یعنی تا اینجا ارشادی بودن ثابت نمیشه. در استحباب و کراهت هم چنین حالتی وجود داره، ترخیص در ترک مستحب و مکروه وجود داره و ترکشون غضب الهی و گرفتار شدن به شر عذاب و عقاب رو در پی نداره. این لذا شما استحباب و کراهت رو جزء اباحه بالملل اعم در نظر میگیرید، میگید آقا احکام خمسه تکلیفیه برای تقسیمی به دو دسته تقسیم میشن، یک الزامی، دو غیر الزامی. الزامی وجوب و حرمت، غیر الزامی میشود از محضر مبارکتون که بفرمید استحباب و کراهت، که استحباب و کراهت ترخیص در ترک داره. ترخیص در ترک یعنی اگر شما مخالفت کردی با استحباب یا کراهت، عذاب نمیشی، عقاب نمیشی، اینو کاری شما ندارن از خودتون که. خب پس تا اینجا این مشترک هست از محضر مبارکتون که میان ارشادی و بفرمایید که استحباب و کراهت، از اینجا نمیشه نکته استفاده کرد که مخصوص ارشادی باشه. اما وقتی صاحب الکفایه خواست مشخصا بر ارشادی بودن امر به مصارعه و استباق تأکید بکنه، مسئله ارشاد به حکم پیشین عقل در این زمینه و درک عقل نسبت به حسن این امور رو مطرح کرد. چی فرمود؟ فرمود ولا یبعد دعوا استقلال العقل به حسن المصارعه و الاستباق. بعید نیست که بگیم که عقل خودش مستقلن اینو درک میکنه، حکم میکند به اینکه مصارعه و استباق اینا حسن هستن. استقلال العقل به حسن المصارعه و الاستباق، پس جایی که پای حسن قبح عقلی در میان باشه، عقل این حسن قبح رو درک میکنه. خیلی خوب. و کان ما ورد من الآیات و روایات فی مقام البعث نحوهو ارشادن الى ذلك، همون حسن عقلی رو که همون حسنی که عقل درک کرده است، این آیات و روایات صرفا ارشاد است به سوی اون. کل آیات و روایات الوارده فی الحث علی اصل الاطاعه، که از کریم منظور اطیع الله باشد، فیکون الامر فیها، در اون آیات و روایات، لما یترتب علی المادت به نفسها، که ماده ماده مصارعه و استباق بود، خود این ماده یعنی مصارعه و استباق یه اموری برش مترتب میشه، یه اموری برش مترتب میشه از محضر مبارکتون که. و اگر امرم در این آیات و روایات شده است، به خاطر این اموری است که بر مصارعه و استباق مترتب میشه. ولو لم یکن هناک امر بها کما هو الشأن فی الاوامر الارشادیه، بفهم. خیلی خوب، در ذیل عبارت ایشون میگه کما هو الشأن فی الاوامر الارشادیه، شبیه این تعبیر رو در کلمات شیخ اعظم انصاری هم داشتیم و گفتیم از این تعبیر بیان یک حکم کلی استفاده میشه، یعنی میخوان بگن که عوامل ارشادیه عموما دارای همین حالت هستن، کما هو شأن عوامل الارشادیه. اما این حکم کلی چیه؟ این شأن عوامل ارشادیه که در همه اونها هست چیه؟ این حکم کلی نمیتونه این باشد که لزوما و در همه جا اوامر و نواهی ارشادیه مسبوق به حکم عقل و درک اون نسبت به حسن و قبح اموری باشند. نه، این نمیتونه این باشه. چرا؟ برای اینکه در مواردی اصلا نمیشود چنین حکم و درکی رو از جانب عقل مطرح کرد و اصلا عقل در اون مسئله ورودی نداره. به طور مثال فرض بفرمایید که شما در استقبال القبله، در مسئله ذبح، در استقبال قبله در ذبح، اونجا چی میگید آقا؟ میگید آقا این استقبال القبله این ارشاد است به شرطیت استقبال برای ذبح صحیح، ذبح شرعی. تو نمیفرمایید؟ خب حالا عرض میکنیم که بس شارع خواسته چی بگه؟ شارع خواسته بگه اگر میخواستی حیوانی رو ذبح بکنی رو به قبله ذبح بکن. این رو به قبله ذبح باید صورت بگیرد. عرض مثلتون که اینو خواسته است بیان بکنه. حالا اگر کسی رو به قبله ذبح نکرد، حیوان رو به قبله ذبح نکرد، آیا این جهنم میره؟ عذاب میشه؟ نه. یعنی ذبح رو به قبله به خودی خود یه واجب مولوی نیست که اگر کسی رو به قبله ذبح نکرد جهنم بره. غایت الامر نمیتونه از این گوشت استفاده بکنه، مثلا برای خوردن مرادم هست، نمیتونه استفاده بکنه. حالا بعد شما چی میگید؟ میگید آقا اسراف تبذیر گوشت رو از بین برده. بله، از باب اسراف و تبذیر بگیم عقاب دارم. اما اگر یه وجهی براش باشه، یعنی شخص میگه آقا من که نمیخواستم خودم بخورم، که من مثلا پس و حیواناتی رو اینجا نگه میدارم، فرض بفرمایید که از اینا بعد با یه غذایی من بفرمایید که اینا رو تغذیه بکنم، خیلی خوب، باغ وحشی هستش، آزمایشگاهی از هر جازی حیوانات وحشی رو اونجا نگه میدارم، این من خودم نخواستم بخورم، خواستم اینا بخورم. حالا ذبحش هم کرد، میگه چرا ذبحش کردی؟ پس هر وقت که یعنی مثال کدام زنگ بعد بره دنبالش که چرا حالا ارزم که حالا مثلا خواست گوشت چند تیکه بکنه. عرض محضر مبارکتون که ما تو کشورهای آفریقایی دیده بودیم بعضی از اینجا نشنال پارک داشتن، پارک ملی داشتن تو بعضی از کشورها، که خب این حیوانات اونجا رها بودن، بعد این توریست ها میدن برای بازده اینا، مثلا این شیرهایی داشت بعد از کشور آفریقا، خیلی شیر زیاد داشتن، ولی این شیرها بدبخت اصلا در حال مرگ بودن، یعنی همه افتاده بیحال، تکون نمیخوردن. وقتی این مثلا توریست ها که مخواستن بیان، قبلش یه ذره اون مامورین پارک اینا خیلی خورده گوشت جلو اینا میریختن که اینا بخورن، یه ذره تکون بتونن بخورن که به همون پول بلیتی که این توریست ها دادن حلال بشه، از اون که یه تکونی این شیر خورده باشه، اصلا غذا به اینا نمیرسید. حالا این میگه آقا ما یه حیوانی رو ذبح کردیم، گوشتش رو به 10 قسمت 20 قسمت تقسیم کردیم، هر حیوان مثلا درنده‌ای که داشتیم یه تیکه از این قسمت بهش بدیم. من اینجا چه کار دارم به استقبال قبله مثلا؟ دقیقاً فهمیدم چی عرض کنم؟ پس یعنی در اینجا ما میگیم استقبال قبله خودش که امر مولوی نیستش که اگر کسی انجام داد عمل حرام مرتکب شده باشه. بله، با عناوین دیگر، اسراف باشه، تبذیر باشه، عناوین دیگری باشه، اینطور هست. محضر مبارکتون که خب در اینجا آیا این استقبال القبله را عقل خودش میتونست بفهمه؟ شارع که میگه استقبال القبله، آیا این ارشاد به حکم عقل میکنه؟ شرطیت استقبال برای صحت اون ذبح، یعنی اصلا مشروعیت اون ذبح و ذبح شرعی بودن و جواز اکل اون ذبیحه و ذبح، این آیا این رو عقل خودش میتونست درک بکنه؟ قطعا اینطور نیست. قطعا عقل اینجا اصلا عرصه عقل نیست، عقل اینجا اصلا ورودی نداره، عقل به این مسائل ورود نمی کنه. اصلا قطعا این که فلذا در اینجا ما بگیم که اگر در شریعت نیامده بود و این مطلب رو شارع مقدس بیان نفرموده بود، هیچ راهی برای فهم این مطلب به وسیله عقل وجود نداشت. پس ارشاد به حکم عقل در اوامر و نواهی ارشادی کلیت نداره، بلکه در مواردی اینطور هست، ولی همونطور که قبلا هم اشاره کردیم بعضیا خیلی بر این تعبیر ارشاد به حکم عقل تاکید دارن و این تعبیر از یک شیوع زیادی در اذهان و افواه برخوردار هست و تا جایی که اساسا صدور حکم ارشادی رو تنها برای ارشاد به حکمی میدونن که عقل خودش از قبل میفهمیده و این حکم برای ارشاد به اون حکم عقل صادر شده. عرضم کردیم دیگه، تکرار نمیخوام بکنیم، فقط اشاره کنم. عرضم کردیم که شاید منشأ این اشتباه تکرار زیاد آیه اطیع الله به عنوان مثال برای عوامل ارشادی است. این مثال اینقدر زیاد تکرار شده که آرام آرام از مثال خارج شده، به انحصار تبدیل شده. اما عبارت جناب آخوند رو خیلی سریع یه بار دیگه بخوانیم. ایشون فهمیدن که لا یبعد دعوا استقلال العقل به حسن المصارعه و الاستباق و کان ما ورد من الآیات و روایات فی مقام البحث نحوه ارشادا الی ذلک کل آیات و روایات الوارده فی الحث علی اصل الاطاعه. خب تا اینجای مطلب واضح، ادامش. فیکون الامر فیها لما يترتب على المادة بنفسها ولو لم يكن هناك امر بها كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية. ما اگر بخوایم وجه صحیح بیان بکنیم برای عبارت آخون، باید بگیم این کما هو شأن فی الاوامر الارشادیه، این ناظر به فقره اخیره عبارت ایشون هستش، نه اون فقره اولایی که داشت، اون فقره آغازینی که داشتش که حکم عقل رو مطرح میکرد. اونی که شأن است در اوامر ارشادیه همینه، فیکون الامر فیها لما یترتب علی الماده بنفسها. یه چیزی بر ماده مترتب میشه، حالا اینجا ماده مصارع و استباقه، در جای دیگر امور دیگری که مترتب میشه، یه چیزی بر این ماده مترتب میشه. عرض محضر مبارکتون که ولذا دارد که توجه میده ما رو به اون نکته‌ای که در این بر این ماده مترتب میشه، بر اون ثمرات و بر اون فوائدی که بر این ماده مترتب میشه داره توجه میدهد. عرض محضرتون که و اون ثمره هم مترتب میشود حتی اگر امری در کار نباشه، امری در کار نباشه. خیلی از امور هست که ما تو در زندگی روزمرمون انجام میدیم به خاطر آثار و فوائدش، ولی اون که هیچ آیه و روایتی هم نداشته باشه، آثار و فوائدی دارن، ما به خاطر اون آثار و فوائدش اون کارها رو انجام میدیم. بله شاید بتونیم ببریم تحت عناوین کلیه عمومات و مطلقاتی، اما دیگه خود این مورد به شکل خاص اینطور نیست. فرض کنیم مثل این قوانین راهنمای رانندگی، ما اینا رعایت میکنیم به خاطر آثار و فوائدی که دارد، نظم ایجاد میکنه فلان. خب بله این میره ذیل اون عمومات و اصلاحاتی که داریم در باب لزوم حفظ نظام و اینکه اختلال نظام نباید پیش بیاد و چیزهای از این قبیل. اما خود این مورد که ما پشت چراغ قرمز بیستیم یا پشت چراغ زرد بیستیم یا پشت چراغ سبز بیستیم، این از قوانین موضوع است. خودمون اینها رو تدوین کردیم برای اینکه جریان زندگی از مثلا تو که صورت بگیره. به هر تقدیر مراد این هستش که آثار و فوائدی دارد، به خاطر اون آثار و فوائد ما این کار رو انجام دادیم. در مواردی هم شارع مقدس آمده ورود کرده، حالا یا تأکیدن یا تأسیسن، از مصدر مبارکتون که آمده این آثار و فوائد رو متذکر شده در قالب اوامر و نواهی ارشادیه. خیلی خوب، حالا دیگه با بیاناتی که دیدیم، توضیحاتی که دادیم، تقریبا میشه گفتش که یه بخشی از اون ملاکات و شاخصها و ضوابطی که ما داریم برای تمییز امر ارشادی از امر مولوی تقریبا روشن شد. اما حالا یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم از مطالب، بگیم که ما اولا اجمالا باید گفت که حکم ارشادی در مقابل حکم مولوی قرار داره. چرا؟ برای اینکه بدائی بعث مکلف بر اون فعل مأمورون به یا زجر او از فعل منهیون عنه صادر نشده، بلکه داعی و انگیزه امر و نهی ارشادی صرفا ارشاد، هدایت و توجه دادن مکلف به مطلب خاصی مثل مصلحت یا مفسده موجود در مرشدون الیه، ثمراتی که بر مرشدون الیه مترتب میشه، فوائدی که دارد، یا از اون طرف مضراتی که دارد، میگه این مضرات رو دارد و حواست رو جمع بکنه. این بگیم اصل مطلب هست ثبوتن. اما این مقام ثبوت کارایی چندانی بر ما نداره. ما میخوایم در مقام استنباط تشخیص بدهیم که الان با این امری که مواجه شدیم این امر بالاخره ارشادی هست یا ارشادی نیست. لذا ما به ملاک در مقام اثبات نیاز داریم، نه در مقام ثبوت. در مقام اثبات، در مقام دلالت، در اونجا ما چه ملاکی داریم، بر اساس چه ملاکی ما میتونیم یک امر ارشادی رو از یک امر مولوی تشخیص بدیم. خب پس اینجا اون چی که ما دنبالش هستیم، دنبال ضابطه و بچه تمایز امر مولوی با امر ارشادی هستیم در مقام اثبات. البته عرض کردم تا اینجا تقریبا بخش از این موارد روشن شد، الا اینکه حالا جمع‌بندی بخوایم بکنیم به چه صورتی در بیاد. من مواردی رو عرض میکنم، مواردی که عرض میکنم ترتیبی شاید بینشون نباشد، حالا رفقا به این جهت دیگه چیز نکنن، مواردی رو ذکر میکنیم دیگه، حالا میشد هم یه ترتیب بینشون ذکر کرد، حالا فعلا ما این موارد عرض میکنیم بعدا میشد که مرتبش کنیم. اولین ملاک و ضابطه تشخیص در مقام اثبات که ما بخوایم تمییز بدیم امر ارشادی رو از مولوی، اولین موردی که میشود گفت همین است که ما مورد نقد قرار دادیم و اون چی بود؟ موردی که عقل خودش مستقلن درک و حکمی دارد. نقد ما چی بود؟ نقد ما این بود که شما یک موجب جزئیه رو به نحو موجب کلیه دارید بیان میکنید، یه مصداق یه مثال رو تعمیم میدید به همه موارد، این اشکال ما بود. وگرنه فل جمله این که در بعضی از موارد اوامر و نواهی ارشادیه مسبوق به حکم و درک عقل هستن، در اینجا اشکالی نداریم. بله فرمایید.
یه
مثالی زدید ما بس همین استقبل قبل اوینا، اونها حکم وضعیه، با این توضیحی که شما دادی هر حکم وضعی باید ارشادی باشه، چون یه ثواب و عقاب جدایی که دیگه نداره. حالا میرسیم، آقا یک از عناوین بحثمون از رابطه اوامر و نواهی ارشادی و احکام وضعیه، انشالله میرسیم بهش، جز بحثمون هست. بله، عرض مطلب مبارکتون که خب جز بحثمون هست، دو جور میتونه این چیز جز بحثمون باشه، یکی اینکه برنامه ریزی کردیم بهش برسیم، یکی اینکه نه تو دوره قبل هم این بحثا رو عیناً مطرح کردیم. از مقصر چیم که ما هر دوش هست و هر دو ملاک جز بحثمون هستش، اشاره بهش میرسیم، یه بخش مهمی از بحث ما اصلا همین هستش. از مقصر چیم که خب پس ما بگیم موردی که عقل خودش مستقلن حکمی دارد و چیزی رو درک میکنه، یعنی حکم مستقلی رو در یه موردی عقل خودش داره، اگر در این مورد حکم شرعی هم صادر بشود این حکم جنبه ارشادی داره. عرض مذارتون که وقتی هم میگن حکم شرعی، مرادشون همون حکمی است که از ادله نقلیه استفاده بشه، حکمی که از ادله نقلیه استفاده بشود، عرض مذار مبارکتون که این در واقع ارشاد است و تذکر است. عرض مذار مبارکتون که به اون نکته‌ای که وجود داشته در فهم و درک عقل. عرض مذار مبارکتون که یه تذکر اینجا بدم. خب تذکر اولو که قبلا گفتم دیگه، حالا لزوم نداره مفصلا تکرار کنم، همون نکته بود که این کلیت نداره، در همه موارد جاری نیست، در بعضی موارد هست. تذکر دوم، آیا در ذهن مبارکشون هست اون عبارت مرحوم آقای خویی رو فرموده بودن که اون ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع کبرایی است که صغرا ندارد؟ بیانشون این است که ما ملازمه رو منکر نیستیم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، ها ما این ملازمه رو رد نمی کنیم، قبول داریم، اما این صغرایی ندارد. یعنی چی؟ توضیح میدن ایشون، می‌فرمایند که یعنی هر جایی که شما بفرمایید که اینجا عقل حکم می‌کند، خب آیه و روایت هم هست، آیه و روایت هم هست، ولذا اصلا ما نیازی به عقل نداریم، نیازی به عقل نداریم. عرض مظهر مبارکتون که ما رد نمی‌کنیم، نمی‌گیم عقل، عرض مظهرتون که بی ارزش است، حجیت ندارد فلان، نه خیلی خوب، اما شما یه موردی نشون بدید به ما که ما اونجا فقط از عقل استفاده کنیم برای استنباط حکم و و بفرمایید که ادله نقلیه وجود نداشته باشد. شما این مورد شما نشون بدید، این نداریم همچین موردی. خب در این بیان هم میشود صغرویان مورد بررسی قرار بدیم، هم کبرویان. خدا رحمت کند مرحوم علامه محمد تقی جعفری رو، ایشان عرض محضر مبارکتون که فهرستی رو مطرح می کردن، لیستی رو مطرح می کردن از احکامی که اینها با عقل استنباط میشه، با عقل استخراج می شود، در واقع به نوعی می خواستن نقض بکنن این دیدگاه رو، با جایگاه عقل رو نشون بدن که عقل چقدر جایگاهش بالا هست. البته من الان نمیخوام اخذ بکنم به فهرست ایشون، لعن به کسی در همون فهرست هم اشکال بکنه بگه نه برای همون مواردی که ایشون گفته با عقل ثابت میشه، ما اونا ما گشتیم و مثلا یه آیه روایت پیدا کردیم، مثلا دقت کنم چه عرض بکنم، چون این دیگه بابش واسعه دیگه، حالا ان شاء الله هی تتبع بیشتر بکنه هی پیدا بکنه اینها. عقل محضر مبارکتون که در تقدیر میخوام بگم یه اشکال اینه، لعن به کسی بگه که آقا اساسا این حرف که شما میزنید درست نیست، فقرویان درست نیست. یعنی ما گشتیم و پیدا کردیم مواردی که فقط با عقل ثابت می شود و دلیل نقلی ما نداریم. لیس الا که مثلا بگیم فقط عقل مثلا که چه بله فقط عقلی هستش و دلیل نقلی نداریم. من شبیه این رو قبلا خدمت تو دوره قبل، البته قبل این دوره قبل، دوستان که دوره قبل بودن اینو میدارن، در مورد بحث اجماع اینو من عرض کردم. در مسئله اجماع، در مسئله اجماع عرض کردم که لعل اینو در مورد اجماع بشه پذیرفت، یعنی ما مسائلی داریم که حکم اونها فقط و فقط از اجماع استفاده میشه، نه از آیه، نه از روایت، نه از حکم اساسی، چی فقط از اجماع استفاده میشه، چیزی به جز اجماع نیست. و قصه هم برای رفقا تعریف کردیم که از منظر مبارکتون که امیر سید علی یثربی از علمای بزرگ معاصر مرحوم بروجردی و از علما و مراجع که خودشون از فهول بود، شا از تلامذه مرحوم آغازی‌های عراقی، محقق عراقی، ایشون نقل میکنند دیگه با استادم آغازی عراقی داشتیم در نجف میرفتیم، در مسیری روبرو شدیم با مرحوم سید کاظم یزدی صاحب العروه. ارمغزتون که صاحب العروه خیلی با احترام و با احتشام و اینها سخن میگفت و برو کرد به جناب آغازی ها، گفت حضرت عالی این ایام مشغول چه بحثی هستی، چی تدریس میفرمایید، فلان از این حرفا، و ناگوش که بحث اجماع رو داشتیم، در اصول بحث اجماع داشتیم. بعد سید یزدی صاحب العروه پرسید که خب در بحث اجماع به چه نتیجه‌ای رسیدید؟ آزای عراقی گفت به این نتیجه که اجماع حجیت نداره، اجماع حجیت نداره، هیچ ارزشی ندارد اجماع. از منظرتون که میگم سید یزدی گفت صبح خدمتتون هست، تسبیح خدمتتون هست، گفت بله، گفت در بیار تسبیح تو. از منظرتون که میگم من میگم تو درس من تسبیح دونه تسبیح بنداز. از منظرتون که میگفت شروع کرد جناب سید صاحب العروه سر پا، از منظرتون که توی کوچه محضر مبارکتون که بل بداهه و بل بداهه بدون این کار مسبوب باشد، از محضر مبارکتون که مواردی رو برشمردن، این مسئله، این مسئله، این مسئله، این مسئله، این مسئله، خب بعدا ما اون دونه های تسبیح رو شمردیم 25 تا شد. از محضرتون که ایشون همطور بل بداهه، یعنی آماده که القاعده نبوده دیگه، از محضرتون که و گاه اینها بخشی از مسائلی است که همه فقها فتوا میدهند، خود شما هم فتوا میدی به آغازه، خود شما هم فتوا همین است، چیز دیگه فتوا نخواهی داد، و در این مسائل ما هیچ دلیلی به جز اجماع نداریم، هیچ دلیلی به جز اجماع نداریم. چطور شما میگید اجماع حجت نیست در حالی که همه فقها و از خود شما در این مسائل هیچ چاره ای نداری به جز اینکه طبق اجماع فتوا بدی، بر اساس اجماع فتوا بدی؟ از منظر مهمتون که میخواه آغازی ها همچه متحیر، حالا کلمه مفقود رو نمیگم چون در قرآن فباهت الذی کفر، از منظرتون که نمیخواه اون بجه، ولی خب بخواه متحیر سرگردان بود که این آقا سر پا در عرض یکی دو دقیقه کل بحث چند ماه ایشون رو به باد داد، از مثلا مبارکتون که و به فنا رفت که زیست اما بحثایی که ایشون کرد. حالا مراد این هستش که ما واقعا این طوره، یعنی واقعا این طور است که بعضی مسائل هست که ما آیه و روایت نداریم براش، بفرمایید که با اجماع ثابت میشه. خب لعل کسی بگه آقا عقلم همینطوره، ما مسائلی داریم که با عقل ثابت میشه و آیه روایتی چی آقا نداریم، خب اشکال صغربی هست، فعلا این رو میذاریم کنار. اما بریم سراغ این کلیتی که ایشون میفرماید، کلیتی که میفرماید. خب این نکته ای هست و اون این که آیا بر اساس این ملاک هر جایی که درک عقل وجود داشته باشد و آیه و روایتی هم باشد، ما نباید اونجا امر و نهی مولا رو ارشادی در نظر بگیریم؟ عرض من واضحه؟ شما میگید آقا در هر جایی که ما، شما میگید دلیل عقلی داشتیم، آیا روایت هم داریم؟ خیلی خوب، سلام، بس شما درد نکنید، خیلی خوب، هر جایی که پس دلیل عقلی هست آیا روایت هم هست. از اون طرف چی میفرمایید؟ میفرمایید که اگر در جایی ما حکم عقل داشتیم، درک عقل داشتیم، بعد امر و نهی شرعی وارد شد، این میشه چی آقا؟ ارشاد. پس بعد شما در تمام اون موارد بگید همه اون ادله نقلیتون ارشادی هست. حال اگر اشتباه عرض میکنم بفرمایید صحیح است، از محترسیم که اینطور نمیاد به ذهنتون، باید یعنی میخوام بر مبنای آخوی دارم عرض میکنم. پس شما بگید در تمام اون مواردی که ما حکم عقل، یعنی عقل درک میکنه، خود ایشون بفرمان دیگه میگن در هر موردی که عقل درک میکند آیا روایت هم داریم؟ خب شون از این وری رفته، ما از اون وری میایم میگیم خیلی خوب، پس شما میگه عقل درک میکرده دیگه این مسئله رو، آیه و روایت هم داریم، پس آیه و روایت باید ارشاد به حکم عقل باشد، ارشاد به حکم عقل باشد. یعنی این تالی فاسد رو هم اینجا چی آقا دارد، این تالی فاسد رو هم دارد. اگر ما بخوایم این رو ملاک قرار بدیم، پس چی شد آقا؟ اول ما در موجب کلیه بودن و کلیت این مسئله اشکال کردیم، حالا حتی به نحو موجب جزئیه بودن هم میخوایم اشکال بکنیم. یعنی بگیم اگر ملاک این باشد که هر جا حکم دلیل عقل بود، حکم عقل بود، درک عقل بود، پس آیه و روایت میشن ارشادی، اگر ملاک این باشد بخش قابل توجهی از احکام ما اصلا دیگه مولوی نیستن، میشن ارشادی. یعنی آیات و روایت منظورم از شما خود حکم نمیگم، اما آیه و روایت، آیات و روایت میشن ارشادی دیگه، از مولوی بودن چی آقا خارج میشن. شما میگید خب خیلی خوب باشه اینطور باشه، حالا این داره تالی شما فرض کردید، حالا تالی فاسد نیستش که، خیلی خوب باشه اینطور باشه، عرض مثلا تو که مانعی نداره، لکن آیونی که این حرفو میزنن لااقل قائل به این حرف نیستن، لااقل آیونی که این حرفو میزنن اینا قائل به این حرف نیستن، به همچین لازمه ملتزم نمیشوند. عرض مثلا مثل آقای خویی ملتزم نمیشه به اینکه اینها، عرض مثلا تو که بفرمایید که ارشادی باشن و نه مولوی. حلش چیه؟ حلش این استش که ما اولا این ملاک رو بذاریم کنار. خب این یه راهه که این ملاک رو بذاریم کنار، بگیم آقا این ملاک درست نیست که اگر جایی عقل بتواند کشف بکند، پس بگیم اگر آیه و روایت آمد دیگه اونجا از محضر مبارکتون که اونها میشن ارشاد. این یک راه دقیقا فهمش عرض کنم. یه نکته دیگه هم وجود دارد و اون جمع میان ارشادیت و مولویت است. جمع میان ارشادیت و مولویت که باز اینم باشه طلبتون، که ما دوره قبل بحث اصولم که داشتیم اونجا هم این بحث مطرح کردیم، انشالله اینجا هم زنده باشیم و توفیق باشه عرض خواهیم کرد که حالا ببینیم از جمع میان ارشادیت و مولویت چه نکته استفاده میشه که در موارد یه چیزی هم ارشادی باشد هم مولوی باشد. ببینیم آیا اون حلی برای این عویسه به شمار میاد یا نمیاد. فعلا تا اینجای کار ما این ملاک رو اولا موجب کلیه بودنش و کلیتش رو زدیم و قبول نکردیم، نپذیرفتیم. ثانیا حتی به نحو موجب جزئیه اساسا ملاک بودنش رو زیر سوال بردیم، گفتیم اون نمیتونه ملاک باشه مگر شما ملتزم به اون لازمه بشوید. لازمش چی بود آقا؟ این که بخش قابل توجهی از احکام ما از حد مولوی خارج میشه به احکامی که میگم مرام ببینید آیات و روایات، آیات و روایات ما که از خطابات شرعیه هستن، بخش قابل توجهی از خطابات شرعیه ما، اوامر و نواهی که در خطابات شرعیه داریم، اینا از حالت مولوی خارج بشن برن به سمت ارشادی بودن. اگر کسی ملتزم به این لازمه بشه مانعی نداره، این میتونه که این رو بپذیره. خب یه بخشی من کلمه زیادشو حذف کنم، یه بخش عرض مثلا بالاخره شما همین چه میدونم یه کتاب فقهی که خوندید و چه کتاب فقهی خوندید، هر کتاب فقهی خوندید، همین فرضم که جناب شیخ اعظم انصاری چقدر مسائل رو مطرح میکنه، میگه بالعدلت الاربعه. ها چقدر مسائل میگه بالعدلت الاربعه. این عدله اربعه که میگه یکیش عقل نیست، یکیش عقل دیگه، یکیش عقل مثلا مبارکتون که، پس یعنی تا گفت بالعدلت الاربعه میگه ها صف و صف دلیل همون حکم عقله، بقیه شون دیگه ارشادی هست. بعد این طور شما بگید به شیخ انصار دقیقا تان شرش کنم، یعنی آقایین خودش چیزیه، یه عنوانیه بالعدلت الاربعه، یعنی خیلی مطلب محکمه، ولی در واقع بر اساس این باید بگیم آقا سب کن سب کن، دلیل فقط یه چیزه بالعدلت الاربعه نیست، به دلیل الواحد اونم حکم عقله، ما بقیه دیگه ارشادن به اون حکم عقل. ها اشکالی ندارد، ما نمیگیم که این حرف بدیه، لکن این لازمه است آقایون بهش ملتزم نیستن، فقط همین. یعنی اگر جدلا هم شما حساب کنید ما به اون چه که خصم مورد پذیرشه در واقع اشکال کرده، مورد پذیرش است.
جلدار شما قبول
میکنید
که ارشاد به حکم عقله؟
بله اینو میشه گفت.
اگه اینو قبول کنید خب موجب جزئیش قبول کردید، حداقل موجب
جزئیاش
اینجا قبول
می‌کنید. خب ها اینو بذار تو همون جمع میان از محضر مبارکتون که حکم مولوی و ارشادی عرض بکنیم، یعنی بگیم آقا این با هم با وجود همین ملاک هم میشد ارشاد مولد با هم جمع بشه. چشم اون از مثالش همین عطی الله عرض می‌کنیم، بعد ما با عطی الله خیلی کار داریم محضر مبارکتون که. خب مورد دومی که اینجا مطرح شده، برخی گفتن که ملاک این هست که اگر در موردی اعمال مولویت مستلزم لغویت باشد این امر ارشادیه، یعنی یه جایی باشد که اصلا مولویت معنا نداشته باشه، جایگاه نداشته باشه. دقت بکنید چه عرض کنم. ببینید تو عرفیات هم همینطور هست، گاهی اوقات مثلا یه رئیس بیاد ورود بکنه به یه مسئله، بخواد دستور بده این کار رو انجام بده، این کار رو انجام نده، یه امر لغوی به نظر میرسد، یه امریست که خیلی جایگاهی ندارد، لزومی نداشت که مثلا اینجا رئیس ورود بکند و تو این مسئله امر و نهی انجام بدهد. حالا این که مولویت ارمانتتون که بگیم جایگاهی ندارد، یا از این جهت خیلی واضحه، مثلا خیلی واضحه، یا از این جهت است که افراد خودشون به شکل طبیعی یا بینان فرعه برای اون واضح بودنه به شکل طبیعی این کار رو انجام میدن، یا از آن جهت است که اصلا شأن مولانیست در این مسائل دخالت بکنن. حالا این به من چه ربطی داره؟ مثلا دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این نکته ای نیست که بخواد شریعت درش دخالت بکنه. مثلا فرض فرمایید که این که آقا مثلا در تابستان هندوانه ارمازاتون که ارزانی گیرتون اومد تونستید بخرید، مثلا این هندوانه رو مثلا قاچ کنید، مثلا یا چجوری ببرید، مثلا فلان، یا خواهی یک کار داره حالا هر جور کردید از محضر مورد که بگیم چجا ها قضا بخواهی از محضر تون که حالا باز اون وچی دارد که مثلا بگیم که از باب حفظ نفس، مثلا قضا خوردن از باب حفظ نفس، از محضر تون که بله حالا اونم ببشید از محضر گوهی تون. این چیز اموریست که ورود شریعت به این مسائل، ورود شارع به این مسائل اساس دور از شأنشه. یعنی شأن اون چی بوده؟ شأن اون این ورود این مسائل است. خب یکی از جهاتی که شأن اون نیست چی آقا؟ یکی از ورود مسائل جهاتی که شأن اون نیست این است که این به کمال عبد ربطی نداره، این در تقرب عبد تأثیری نداره. فقط میکنم چه عرض میکنم، من حالا این هندوانه رو از منظر مبارکتون که به این شکل ببرم یا به اون شکل ببرم، از منظر مبارکتون یه وقتی یه آقای خدا حفظش بکنه ایشون تماس میگرفت از منظرتون که سوالات مطرح، از اون سوالاتی که خیلی پیگیرش بود که مراجعه احکام ذبح میوه، ذبح میوه در اسلام چه احکام برای ذبح میوه؟ آقا این مثلا ذبح مثل حیوانات گفت نه حتما احکامی وجود داره، هر مثلا چه جور میوه رو ذبح میکنه هر چیز. آقا اذیت نکن، نه جدی بود، سوال بود واقعا، برایش بحث مسئله جدی بود، از کمبود مسئله افراد واقعا، چون مسئله الحمدلله خیلی کم داریم ما، مسئله تولید میکنه هر مثلا ذبح میوه مثلا چه احکام. حالا بسیم هر تقدیر حالا مثلا مبارکت میکنه ما برای که من خواستم میتراشیدیم میگفتیم خب بالاخره ببین حفظ سلامت لازمه، میوه رو اول باید بشوری از بسر قبول آقا بسم الله بگیم چی بگیم بشه هم رو به قبله مثلا با اول آب به میوه بدی بخوره سرشو ببرد محضر مبارکتون که در تقدیر مراد این هستش که ما بگیم که این در کمال عبد اثری نداره، در تقرب او اثری ندارد، از محضر مبارکتون که در اینجور امور این مدخلیتی ندارد، چون این طور هست لذا شأن شارع ورود به این مسئله است. شارع به مسئله به عنوان شارع به عنوان مولا به مسئله ورود می کند که این مسئله در کمال و تقرب عبد مؤثر بود. خب حالا اگر آمد و شارع در یه جایی چیزی گفت که ما دیدیم که این ربطی به کمال و تقرب عبد نداره، اما در این یه اظهار نظری هم کرده شارع، شارع کرد می کنم یعنی حالا خدا اهل بیت هستش، یه اظهار نظری هم کرده است، ما میگیم این از شأن شارع بودن او صادر نشده، از شأن مولویت او صادر نشده، این جنبه ارشادی داره. این که پیامبر خدا یه توصیه به شخصی بکنن، اهل بیت علیهم السلام توصیه به اشخاصی بکنن، عرض محضر مورد که این یه وقت از شأن مولویت اونا و شارع بودن اونها صادر میشه، گاهی اوقات نه اینطور نیست، این ربطی به شارع بودن و مولویت اونها ندارد، بلکه مسئله عادی زندگی است. بلکه اونا که همش که احکام از دهانشون خارج نمیشده، صحبتهای معمولی هم داشتن، یعنی صحبتهای معمولیشون عرض محضر که طبیعتا جنبه های ارشادی هم بوده. پس به هر حال ما در مجموع این مواردی که عرض کردیم خلاصش این بشد که بگیم که اینجا اعمال مولویت مستلزم لغویت باشه، یعنی یه کار لغوی به حساب بیاد، کار بی خاصیتی باشد. البته وقتی که توسعش دیم به این که اساسا شأن مولا به ما و مولا و شارع به ما و شارع این نباشد، در این مسئله دخالت بکنیم. سومین مطلب و از منظرتون که شاخصی که میشود بگیم استفاده بشه از کلام بزرگان استفاده بکنیم مطلب رو، این هست که اگر در موردی جعل امر مولوی مستلزم محظور عقلی باشد، هیچ چاره این امر که میگم شامل نهی میشه دیگه، امر و نهی مولوی مستلزم محذور عقلی باشد. در اینجا چاره ای نداریم الا اینکه این امر و نهی رو حمله بر ارشادیت بکنیم. محذور عقلی مثل چی؟ مثل همین عرضتون که به فرمان لزوم دور یا تسلسل که در مورد عطی الله عرض کردیم. خب یعنی بگیم آدم به عطی الله اگر هیچ دلیلی نداشتیم بر عدم مولویتش الا همین نکته که اگر ما اینو مولوی در نظر بگیریم این دور یا تسلسل لازم میادش، همین محذور کافی. پس ما قطعا نمیتوانیم اینو مولوی در نظر بگیریم، چیزی دیگری غیر از ارشادی هم نداریم، ناچاریم ارشادی در نظر بگیریم. دقت میکنید چی از هم؟ یعنی از باب ناچاری ما از مولویت به سمت ارشادیت حرکت بکنیم. پس این هم یک ملاک دیگری که در اینجا وجود دارد. از محضر مبارکتون که حالا اون بله ملاک بعدی رو دیگه فکر نمیکنم برسیم، فقط یه نکته عرض میکنم و اون این که خوب توجه بشود ملاک که ما عرض میکنیم این دو جوره. یه وقت است که ما یه بحث کلی و کبروی مطرح میکنیم ها، بر اساس یه ادله‌ای داریم، اون ادله رو ما میریم بررسی میکنیم، از اون ادله ملاک رو استخراج میکنیم و بعد این ملاک رو میایم تطبیق میکنیم بر موارد، تشخیص میدیم کدام مورد این کبرا برش مترتب میشود، کدام مورد این کبرا برش مترتب نمیشه. گاهی اینطور هست، گاهی اینطور نیست. و ما نحنفی اون مسئلهی که الان داریم بحث میکنیم تقریبا از همین حالته که ما ادلهی به اون معنا نداریم که آماده باشد ملاکات ارشادیت رو بیان کرده باشه، ناچاریم با تتبع، با استقرا، با بررسی موردی، مورد به مورد اینها رو، این ملاک ها رو استخراج بکنیم و بیان بکنیم. لذا از این جهت رفقا توجه بکنن که ما یه ادله فوقانی نداریم، ادله برتری نداریم که از اونها ما این کلیات استفاده کنیم. نه، مورد به مورد با تتبع موارد باید به این ارمازاتون که ملاک ها و ضوابط برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله صل على محمد.